أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل عواقب أمورنا خيرا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يقال نعم الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه، إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية. بحثی که آغاز کرده بودیم و فصلی که آغاز کرده بودیم در باب اشتراط حیات در مرجع تقلید و در مفتی بود. خب کاری به اهل سنت نداریم، همچنین اخباریینی از شیعه، اما در میان اصولیین شیعه که عموم علمای شیعه هستند، مسئله اشتراط حیات در مفتی قدمتی دارد. به طور مثال از طیات کلام جناب سید مرتضی علم الهدا در بحث مفتی و مستفتی این مطلب استفاده می شود که ایشون هم ظاهرا حیات را و زنده بودن را یکی از شروط مفتی می دانند. اما جلوتر که بیان شاید بتوانیم بگوییم که اولین فقیهی که به اشتراط حیات در مفتی تصریح فرموده است جناب علامه عالی مقام علامه حلی بوده. خب علامه حلی می دانید که از علمای شیعه از در نیمه دوم قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری هست، لذا تقریبا می تونیم بگیم دیگه از این زمان لااقل از قرن هفتم ما تصریح به شرط حیات در مفتی رو داریم. بعد از ایشون هم خب این مطلب مطرح شده است و در کتب دیگران آمده، لکن جناب محقق ثانی، محقق کرکی علیه الرحمه که ایشون اولین شیخ الاسلام صفویه هم بوده اند که ایشون از علمای اواخر قرن نهم و اوائل قرن دهم هجری هستند، صاحب کتاب جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلی هست، و محقق کرکی یا همون محقق ثانی ایشون یک رساله مستقله ای را در باب تقلید از مجتهد حی نوشته و این بحث رو به نحو مستقل در یک رساله ای مطرح فرموده است. مطلب اینقدر اوج گرفته و این شاید به همون جهتی باشد که قبلا هم عرض می‌کردیم که بحث شرط حیات در مفتی یک جنبه مهمش اون جنبه اجتماعی و رهبری امت هست. در این جهت خیلی مهمه و محقق کرکی به عنوان اولین شیخ الاسلام حکومت صفوی فقیهی بوده که خودش در رأس قرار گرفته بوده، وارد فضای سیاست شده بوده، وارد فضای حکومت شده بوده و مسائلی برای اون مطرح بوده که شاید برای فقهای قبلی مطرح نبوده، در حال تقیه بودن، در حال فرار بودن، اصلا نمیتونستن تشیعشون، حتی بعد از فقهای ما تشیعشون مخفی میکردن، چه برسیم که از علمای شیعه هستن که خوب. و میدونید که اون مواردی هم که آشکار شد چجور باشون رفتار کردن که شهید اول، شهید ثانی و شهدای فراوان که شما این کتاب شهدا الفضیله علامه امینی صاحب الغلیظ رو ببینید، علمای شیعه که در طول تاریخ به شهادت رسیدن با چه وضعی اینها رو کشتن، سوزاندن بعضی از اینها رو و با چه وضعی اینها رو شکنجه کردن و به شهادت رسوندن، در طول تاریخ متاسفانه این مسائل وجود داشته است. لذا اینا گاهی اوقات در همون روستای محل زندگی خودشون هم تقیه می کردن، تقیه نسبت اصل تشیع نه نسبت اصل خالص شیعه به خود محبوب، اصلا که شیعه هست و تقیه می کردن تا چرا شده که فقیه من فقهاء شیعه، بلکه فقیه اعلم شیعه است و شیعه دارن از این آدم مثلا تقلید میکنن به چیزهای از این قبیل. بعد تقریب زمان محقق کرکی طبیعتاً این فضای باز شده بود و این مسائل جدیتر مطرح بود و رضا ایشون رساله مستقلهی در باب شرط حیات در مفتی نوشتن. حالا اگر بخواهید ببینید که بزرگانی که این بحث رو مطرح کردن اینها کیا بودن و چه بحثایی بوده، از جمله منابعی که میتونید مراجعه بکنید یه رساله‌ای دارد جناب شیخ اعظم انصاری به نام رسالتون فی الاجتهاد و التقلید، اصلا عنوانش همینه، رسالتون فی الاجتهاد و تقلید. ایشون اونجا میفرماید که و من جمله شرائط حیات المجتهد فلا یجوز تقلید المیت علی المعروف بین اصحابنا بل فی کلام جماعت دعوا الاتفاق او الاجماع علیه. یعنی تا اینجا هم پیش میرم که برخی حتی ادعای اتفاق یا حتی اجماع کرده اند بر شرط حیات در مفتی و در مجتهد، و بعد دیگه شروع میکنن بیان کردن این مطلب رو که چه کسانی این مطلب رو گفتن. از همین محقق ثانی، محقق کرکی یاد میکنن، از شهید ثانی در مسالک یاد میکنن، از جناب وحید بهبهانی یاد میکنن که میفرمان که وعن الوحید البهبهانی فی بعض کلامه انه اجمع الفقهاء على ان المجتهد اذا مات لا حجیت فی قوله. این رو هم از جناب وحید بهبهانی نقل میکنن، از معالم نقل میکنن، به هر حال از ابن ابی جمهور احصائی. به هر حال اینها رو ایشون متعرض شدن در همون رساله اجتهاد و تقلید جناب شیخ اعظم انصاری، میتونید این مطالب رو مشاهده بفرمایید. خیلی خوب، حالا این یه مطلبی که گفتیم از خارج عرض بکنیم، دوستان که علاقه دارن به پیگیری این بحث میتونن اینو مطالعه بفرمایند. تو بحث‌های امروزین و تحت بحث‌های امروزین، حالا هم تو فقه در عرصه بحث ولایت فقیه اینو میشه پیگیری کرد و بحث فقه و سیاست و فقه الحکومه و اینها جا دارد طرح بشه، هم در کلام سیاسی، در کلام سیاسی هم این جا دارد که مورد بررسی قرار بگیرد به شرط حیات و مسائلی از این قبیل، اونجا جای بحث دارد. بفرمایید که در بحث‌های امام شناسی ذیل بحث مهدویت، اونجا بحثی میشود مطرح کرد که حالا بالاخره فقیه حی چه نقشی دارد در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حیات اینجا چه نقشی دارد. میگم یه مقداری اون بعد اجتماعی و سیاسیش اینجا در واقع گفت که پررنگ‌تر هستش، گرچه آیون اینطور شاید بحث نکرده باشن، یعنی بیشتر میرن سراغ اون که آقا مجتهدی که از دنیا رفت رأیش هم با او از دنیا رفته انگاری ها، ولی در واقع این جهت هم در اینجا مطرح است که حالا دوستان اگر بخوان تو این عرصه ها مطالعه‌ای بکنن، مقاله‌ای بنویسن، بحثی داشته باشن، اینا میتونن بحثو پیگیری کنن. بگذاریم این مطلب رو ببندیم دیگه، برگردیم به متن. لا یقال نعم الاعتقاد و الرأی و این کان یزول بالموت لانعدام موضوعه الا ان حدوثه فی حال حیاته کافن فی جواز تقلیده فی حال موته کما هو الحال فی الروایه. خیلی اینجا اشکالی مطرح شده است. مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه آه قبول، ما که حرفی نداریم، که قبول که موضوع جواز تقلید رأی مجتهد است. یعنی اگر رأی مجتهد نباشد، اجتهاد مجتهد نباشد، اعتقاد و نظر مجتهد نباشد، اصلا حکم جواز تقلید موضوع نداره. خب من از چی تقلید کنم؟ میگم شما جایز تقلید کنید. از چی؟ باید رأی باشد، باید حکمی باشد، باید نظر و اعتقادی باشد از سوی مجتهد تا من بخوام ازش تقلید کنم. ما اینو قبول داریم، میگیم موضوع جواز تقلید رأی و نظر مجتهد است، که اونم با مرگ مجتهد زائل میشه، از بین میره، نابود میشه. مجتهد که رفت، رأیش رو هم با خودش میبره. عرض کنفتون که چرا؟ دلش هم واضحه، برای اینکه موضوع یا بفرمایید معروض اون رأی که خود مجتهد باشه، وقتی از نگاه عرف این زائل شد و از بین رفت و منعدم شد، رأیش هم با او از بین رفته و میرود. ما تا اینجا رو ما قبول میکنیم از شما که بفرمایید که از محضر ممارکتون که شما این مطلبی که میفرمایید. خب لیکن سخن در این است که ما برای اینکه بخوایم استصحاب بکنیم، فقط به دنبال حدوث رأی هستیم. آیا این رأی با وجود مجتهد حی و مجتهدی که زنده بوده است، این رأی حادث نشده، به وجود نیامده؟ میگیم چرا؟ مجتهدی بوده، در قید حیات بوده، فتوا داده، اجتهاد کرده و بعد فتوا داده، رأیش رو مطرح کرده، این رأی حادث شده. میگیم خیلی خوب، همین مقدار کافیه، همین مقدار کافیه. ما میخوایم جواز تقلیدی که حادث شده است را، جواز تقلیدی که حادث شده است را، اونم به چی آقا؟ به حدوث رأی. جواز تقلیدی که به حدوث رأی حادث شده است رو بخواییم که ارمزتون که استصحاب بکنیم و همین مقدار برای ما کفایت میکنه. بعدم تنذیر میفرماید مستشکل، میگن کما هو الحال فی الروایه، در روایت اگر یک کسی آمد برای من شما روایت نقل کرد، حواستون هست کسی برای من شما روایت نقل کرد، بعد خودش از دنیا رفت، ما دیگه روایتشو کنار میذاریم؟ میگیم نه، خودش از دنیا رفته، اما روایتش که موجوده که ما چیکار به او داریم؟ روایتش کماکان موجود هست. رأی و نظرم همینه، حال خودش از دنیا رفته، اما رأی و نظرش که موجوده، رأی و نظرش یه زمانی وجود داشته و حکم جواز تقلید هم بر اساس وجود همون رأی و نظر شکل گرفته است. الان شک میکنیم که با مرگ او این حکم رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم حکم جواز تقلید را. فإنه یقال، جناب آخوند پاسخ میدن، میگن آقا این مثلا این اولش و پاسخشون این نیست، اصلا کاری به اون مثال ندارن، روایت رو مطرح نمی کنن، لیکن در حقیقت بعد اینطور می فرمودن که آقا قیاس رأی و اجتهاد به روایت یه قیاس مع الفارقه، قیاس روایت به رأی یا قیاس رأی به روایت قیاس مع الفارقه، البته به این نکته اشاره نمی فرمودن. ببینید ایشون مرادشون اینه، بیانشون اینه، آخوند خراسانی ایشون نظر مبارکشون هست که رأی و اجتهاد و اعتقاد و نظر حدوثاً و بقاءً دائر مدار وجود مجتهد است. باید مجتهدی باشد تا رأی و نظر شکل بگیرد، حدوثاً. خب حدوثاً‌شو می‌فهمیم، میگن بقاءً هم همینطوره، دائر مدار اوره، اما بقیه بقاءنشو نمیفهمیم. میگه نه، نمیگم به دقت عقلی که، از نگاه عرف، ما برای استصحاب عرف کار داریم دیگه، از نگاه عرف رأی و نظر و فتوا و اجتهاد و اعتقاد حدوثاً و بقاءً دائر مدار وجود مجتهد. عرف میگه که مجتهد رفت رأی شما و چهار رفت منعدم شد. این یه نکته. از اون سو حکم جواز تقلید هم حدوثاً و بقاءً دائر مدار بفرمایید که رأی و اجتهاد و نظر و فتوا. یعنی اگر رأی و اجتهاد و فتوایی نباشد حکم جواز تقلیدی نیست، و رأی و اجتهاد و نظر و فتوا هم اگر بخواهد باشد باید مجتهدی باشد. پس وقتی مجتهد رفت حکم جواز تقلید هم باشی میره. مطلب آوازه هست ها، پس ما یه مجتهد داریم، این مجتهد یه نظر و فتوایی دارد، و وقتی این نظر و فتوا بود یه حکم جواز تقلید هم میاد. سه تا چیزه، خیلی خوب. این وسط رأی و اجتهاد و فتوا قرار گرفته. رأی و اجتهاد و فتوا حدوثاً و بقاءً از نگاه عرف وابسته است به وجود مجتهد. خوب، حکم جواز تقلید هم حدوثاً و بقاءً وابسته است به وجود رأی و فتوا. وقتی مجتهد رفت رأی و فتوا هم میره، وقتی رأی و فتوا رفت حکم جواز تقلید هم شما میرود و دیگه استصحاب نمیشود کرد. بعد ایشون میگه که شما اگر میخوای مثال بزنی و تنظیر بکنی به جایی که رأی رو با روایت قیاس بکنی که قیاس محل فارقه، برو یه جایی قیاس بکن و یه جایی شاهد بیار که مربوط بحث ما شه، و اگر مواردی که مربوط به بحث ما هست یا شبیه بحث ما هست شما بری سراغش میبینی حرف ما ثابت بشه. کجا؟ اونجایی که فرق فهمید صاحب رأی دچار جنون شد، صاحب رأی دچار جنون شد یا تبدل رأی براش حاصل شد. حالا تبدل رأیش بهتر میفهمیم، تبدل رأی براش حاصل شدش. خب شما بازم میگی رأی سابق سرجش محفوظه، میگی رأی حادث شده، سابقا حادث شده، حکم جواز تقلید هم بر اساس اون صادر شده است و وجود پیدا کرده. خیلی خوب، پس حالا اون حکم جواز تقلید ما استصحاب میکنیم. این حرفو میزنی؟ قطعا این حرفو نمیزنی، اجماع داریم بر علیه این حرف که چنین چیزی صحیح نیست و درست نیستش. حالا که اونجا این حرف رو نمیزنی در مورد ما هم نباید این حرف بزنی. لا یقال، نعم الاعتقاد و الرأی و الاجتهاد و الفتوا و چیزای از این قبیل، الاعتقاد و الرأی و ان کان یزول بالموت، قبول داریم اعتقاد و رأی اینا زائل میشن با مرگ. چرا؟ لنعدام موضوعهی، یه عرفن اضافه کنید، لنعدام موضوعهی عرفن، برای اینکه موضوع اینها عرفن منعدم میشه. الا ان حدوثه فی حال حیاتهی کافن فی جواز تقلیدهی فی حال موته، الا اینکه حدوث این اعتقاد و رأی در حال حیات این مفتی و مجتهد کفایت میکند در جواز تقلید از او در حال موتش. ما حدوثاً او رو میخواییم، بقایش رو چیکار داریم؟ همین که این حکم آمد دیگه اومده، دیگه اومده و ما دیگه که شکم کردیم استصحاب کنم و به زمان حاضر اینو میکشونیمش. کما هو الحال فی الروایه، همچنان که در روایت هم مطلب به همین صورت هستش. فانه یقال لا شبهه فی انه لا بد فی جوازه من بقاء الرأی والاعتقاد، شکی نیست در این که جواز تقلید مبتنی است بر بقاء رأی و اعتقاد. لا بد، چاره ای نیست در جواز تقلید از بقاء رأی و اعتقاد. میگم دیگه ایشون عباراتش خیلی تلگرافیه، ته کفایم بوده، نمیدونم دیگه خستم بوده، دیگه بخواست تمومش بکنه یا هم نگاه میکنیم. البته کل کفایش همینطور هست، نمیتونیم بگیم از اولش که خسته بوده که برای هرچه هست که بعد از عباراتش خیلی تلگرافیه. به همون بیانی که بنده عرض کردم شما در نظر بگیرید دیگه، اول یه مجتهدی هست، بعد یه رأی هست، بعد یه حکم جواز تقلیدی هست. مجتهد رفت، رأی میره، حکم جواز تقلید هم چه آقا میره. به این ترتیب شما در نظر بگیرید، شکی نیست در این که، چون اگر شما از خارج توجه نکنید میگید خب این فإنه یقال، چه فرقی با لا یقالش داشت؟ این که این هم اونم همین رو گفتید، اونم گفت الاعتقاد و رأی و ان کان یزول بالموت لانعدام موضوعه. خب اونم نمو اینم همین عین هم داد تکرار میکنه. فرقش چی شد؟ فرق اینطور هست که اونجا میگن حدوثاً فقط وابسته است، ایشون میگن نه، حدوثاً و بقاءاً وابسته است، هر دوشو میخواد. لا شبهه، شکی در این نیست که چاره ای نیست در حکم جواز تقلید از بقاء رأی و اعتقاد. باید رأی اعتقادی باشد تا جواز تقلید باشد. و حیث این که مجتهد رفته و مرده، رأی و اعتقادش رفته، پس حکم جواز تقلید هم رفته. و لذا لو زال بجنون او تبدل و نحوه ما لما جاز قطعا، اگر رأی مجتهد و اعتقاد مجتهد و اجتهاد او و فتوای او زائل بشود، از بین برود به وسیله جنون، مجنون بشه، دیوانه بشه، یا تبدل رأی حاصل بشه، یا از چیزی از قبیل اینها براش حاصل بشه، مثلا رأی سابق زائل بشود اما متبدل به رأی جدیدی نشه، متحیر باشد در اینکه حالا فتوای جدید چی باشد، به فتوای تازه نرسه، فقط بفهمد که رأی قبلیش مثلا باطل بوده، یا هرم برای او رخ بده، پیری زیاد، دچار مثلا فراموشی بشه، هرچی. لما جاز قطعا، این در واقع این مثال هایی که زدن شاهد برای این استش که حکم جواز تقلید حدوثاً و بقاءاً دائر مدار رأی و اجتهاده، نه اینکه فقط حدوثاً دائر مدار رأی و اجتهاد باشد. مستشکل چی گفته بود؟ گفته بود حکم جواز تقلید فقط حدوثاً دائر مدار رأی و اعتقاده. ما قبول داریم رأی و اعتقاد با موت مجتهد رفته بره، مهم نیست، اون رأی و اعتقاد ما فقط برای حدوث جواز تقلید میخواستیم، دیگه بقایش وابسته به اون نیست. ایشون میگن اینطور نیست، حدوثاً و بقاءاً این حکم جواز تقلید دائر مدار رأی و اجتهاد و اعتقاد و فتواست. هادا به نسبت الى تقلید ابتدایی، این هم تقلید ابتدایی یا تقلید بدوی رو پس نپذیرفتن، دلیلی ذکر شد استصحاب و این رو رد کردن. اما بریم اونجایی که تقلید استمراری است، یعنی استدامتا میخواد تقلید بکنن. اگر به ادبیات بحث توجه بکنید، تا اینجا ما میگفتیم اصل حکم جواز تقلید از مجتهد میت مورد بحثه، دقت میکنید چه اصلا؟ اینجا دیگه نمیگیم اصل حکم جواز تقلید از مجتهد، میگم بابا من خودم از اینجام تقلید میکردم، مرجع من بوده، این مجتهد من بوده، ازش تقلید میکردم، لااقل در همون احکامی که از اون تقلید کردم، حالا اگر بگیم تقلید کردم اون عمل کردن باشه، لااقل در اون احکامی که بهش عمل کردم، خب این احکام برای من ثابت بوده، من در اون احکام عمل کردم، بفرمایید که نماز خوندم، روزه گرفتم، حج به جا آوردم، نکاح کردم، معامله کردم، طبق اینها زندگیمو چیدم و پیش رفتم، خیلی خوب، پس این احکام برای من ثابت بوده، در ثبات این احکام شکی هست؟ نه، قطعا قبلا این احکام ثابت بوده در زندگی من. حالا الان شک میکنم که با موت مجتهد و مفتی آیا این ثبات هست یا نه متزلزل شده و از دست رفته و دیگه من نمیتونم به اون احکام عمل بکنم. اینجا استصحاب میکنم. پس واضح شد مطلب ها. اینجا یه چیزی یادداشت بکنید که استصحاب خود احکامی که استصحاب خود احکام منظور است، همینجا که به عمل استمراری فربما یقال به انه قضیه استصحاب الاحکام، استصحاب خود احکام نه استصحاب جواز تقلید. قبل از این تو تیکه قبلی میخواستیم یه حکم، یه حکم فقط مد نظرمون، حکم جواز تقلید، میخواستیم اینو استصحاب بکنیم. حالا نه، میخواییم یکایک اون احکامی که من در زمان تقلیدم از این مجتهد از اون تقلید کردم، حالا عمل کردم یا التزام پیدا کردم، حالا ما تقلید رو بر معنایی بدانیم، میخواییم اون احکام رو استصحاب بکنیم. میگه بابا دیگه یقینا اونا که در حق من ثابت بوده است، اونا که دیگه مسئله ای نداشته، اونا که قطعا بوده. و میگه آقا خب بالاخره آیا رأی و اجتهاد اینجا نبوده؟ میگیم چرا، رأی و اجتهاد بوده، لکن رأی و اجتهاد اون فقیه و اون مجتهد حیثیت تعلیلیه بوده نه حیثیت تقلیدیه. میگیم یعنی چه حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقلیدیه؟ میگه ببینید، شما در مسئله تغییر موجب نجاست مایی امام شما قرار گرفته است یا آبی در مقابل شما هست، خب آب کرم هست، درسته؟ حالا فرض کنید که تغییر لونه او ریحه او طعمه یا همش با هم دیگه یا دوتاش، دقت میکنید دچار تغییر شد. اگر این آب آب کره، نجاستی داخل این آب کر افتاد، یه حوض آب کر هست، نجاستی داخلش افتاد و بعد شما رفت سراغ این آب، اصلا آب بوی آب عوض شد، رنگ آب عوض شده، یا آب مثلاً که مزه آب که مزه نکنید به دلیل آب مزه که آب قبل از وضو میخواد خود مزه مزه کنید، ای وای چه مزه ای داشت، چون میاد از آب خیلی حالتون بد شد. حالا به هر حال این عوض شده، این تغییر لون و ریح و طعم، این چی آقا؟ این حیثیت تعلیلیه، یعنی سبب عروض نجاست است برای ما، اما حیثیت تقییدیه نیست. یعنی چی؟ یعنی نجاست این ما بقاءً دائر مدار وجود اون تغییر نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه اون تغییر باز متغییر شد، مدت این آب موند، روزها اونجا موند و خورشیدم به این تابید و آرام آرام بوی بدش از بین رفت، رنگ ناجورش از بین رفت، مزه بلش از بین چی، آقا ربیتی یا مده شیشه گلابی هم بیختوشو خیلی هم خوشبو هم شد، مثلا بزاه میکنیم از اون خطور که اون تغییری که ایجاد شده بود او از بین رفت. شما میگید این آب پاک شده؟ اگر حیثیت تقییدیه باشد بگیم چی؟ بگیم آقا نجاست دائر مدار تغییر است حدوثا و بقاعا، بله این آب دیگه پاک شد چون تغییر از بین رفت. اما اگر گفتیم که نه، تغییر حیثیت تعلیلیه است، یعنی سبب عروضه، سبب عروضه دیگه، در ادامه ما کاری به اون چی آقا نداریم، کاری به اون نداریم، او فقط همین مقدار بود که نجاست رو بیاره عارضه برای این بکنه، اما دیگه در ادامه اون کار نداریم. فرق بفهمید، اینایی که کنکور میدن در دانشگاه فقط موقع کنکور با سازمان پنجش کار دارن دیگه، بعدش که نمیرن هی سراغش دقا شما نظرت چیه، من لیسانس دارم یا ندارم، مثلا به نظر شما مثلا من درسم خوب بوده یا بد بوده، نمرم 20 میشه نه دیگه، کاری کنن. او فقط سبب شد که اینا عنوان دانشجو و عنوان دانشگاهی بر اونها چی آقا عارض بشود، همین مقدار. مثل ما تو حوزه نیستش که شورای مدیریت خودوسن و بقا همینجا آدم مرگ هم هست که تو قبرم که بریم با ما هست هستیم که بله ممکنه من رب بکنم، من نبیم من شورای مدیریت رو کردم که غلط جواب بید ممکن است که بله یه نابه بزنده جدا چیکار شد تو قبر شدیر قصد مورن همون جام خوب نیست از ما چنان وابسته به این شهریه شدیم تو قبر هم قطع میکنن اذیت میشه. بگذاریم برمیدیم که حالا مراد این هستش که اینطور، یعنی خب این میگیم آقا این سازمان سنجش صرفا برای این بود که عنوان دانشجو عارض بشه دیگه، بعدش ما باید کار نداریم دیگه. اصلا فرض کنید که بعد از اینکه من کنکور رو دادم وارد دانشگاه شدم، سازمان سنجش منفجر شد مثلا، اصلا تغییر قانون تغییر کرد برداشت، اصلا کنکور حذف شد، کلا حذف شد، بالاخره من که دانشجو هم به خاطر اینکه کنکور حذف شد من دانشجو خودمان دانشجو از من چی آقا سرد نمیشم. اینجا هم به همین بیان ما بگیم که رأی و نظر مجتهد و اجتهاد او علت و سبب است، اما علت و سبب برای چی آقا؟ برای عروضه، برای حدوث حکمه، اما از مقومات موضوع و قیود معروض نیست که بخواد حیثیت تقلیدیه باشد. به این بیان خب عبارات رو خوندیم تا اینجا نخوندیم هنوز؟
نه
از هیچ عبارت نخوند. چرا؟
نه
بعمل استمراری ولی عقب مذارتون که فإنه یقال خوندیم اینگار فإنه یقال لا شبهت فی انه لابد فی جواز این من بقاء الرأی و الاعتقاد ولذا لو ظال بجنون او تبدل و نحوهما لما جاز قطعا کما اشیر الیه آنفا. همین نزدیک اشاره شد حالا به نسبت الى تقلید الابتدائی و عمل استمراری یعنی بقاء بر تقلید میت، بقاء بر تقلید میت و تقلید استدامتا. خیلی خوب. و عمل استمراری فربما یقال به انه یعنی تقلید استمراری قضیه استصحاب الاحکام التي قلده فيها. این مقتضای استصحاب اون احکامی است که تقلید کرده از اون مجتهد را در این احکام. عرض کردم هاش کتاب بنویسید استصحاب خود احکام و یکایک اون احکامی که مورد تقلید قرار داده، نه استصحاب حکم جواز تقلید که یه حکم بیشتر نیست که مثلا طبق نظر آخون این باطل بود. فإن رأيه و ان کان مناطن لعروضها و حدوثها حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تعلیلیه. و ان فإن رأيه رأی جناب مجتهد اگرچه مناط است یعنی سبب است، علت است برای عروض احکام و حدوث احکام، الا انه رأی جناب مفتی و مجتهد عرفن من اسباب العروض، اسباب بالای العروض بنویسید حدوث الحکم. یه جای این حیثیت تعلیل تقلیلی هم اشاره بکنید، حالا کتاب که ندارد که اسباب العروض بنویسید حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلیه در مقابل حیثیت تقلیلیه. توضیحش هم از خارج عرض کردیم دیگه، مثالش هم همون تغییر لون و ریح و طعم ماء بود. میدونید در واقع رفقا توجه بکنید، اگر اون تغییر لون و ریح و طعم حیثیت تقلیدیه باشد، در واقع موضوع نجاست الماء یعنی ماء مطلق نیست، بلکه الماء المتغیر است. آن الماء المتغیر است، این الماء المتغیر. ما اینطور بگیم موضوع نجاست خود آبه نه الماء المتغیر. اگر موضوع نجاست الماء المتغیر باشد، با زوال تغییر نصف موضوع میره، یعنی موضوع دیگه نیست. وقتی موضوع نبود دیگه نجاست هم نیست. مثلا واضح هست؟ پس موضوع نجاست الماء هست. میگیم تغییر چه نقشی دارد؟ تغییر فقط سبب عروضه، فقط حدوثاً بهش وابسته است، حیثیت تعلیلی است. سبب شد که نجاست بیاد بر این آب با عارض بشه، اما آب نجس شده، یعنی خود آب نجس شده، آبی که تغییر فقط باعث عروض شد، همین مقدار، بیش از این نیست. خیلی خوب. اما اگر گفتیم نه موضوع، حالا باز مثال عرفی بخوام بزنم، گاهی اوقات یه شخصی به خودی خود این آدم میشود رئیس اداره، اون کسی که اینو رئیس کرده بوده مثلا این مقام دیگه ممکن اون عوض بشه، ولی کماکان این آدم سر جاش آقا باقی بمونه، این میماند. اما اگر نه، ریاست این وابسته به اون رئیس بالادستی است. چرا؟ این چون داداش اوست، پسر اوست، فامیل اوست، رفیق اوست، او بره اینم میره. این که اینجا فرق حیثیت تعلیلی و تقلیدی را آقایون خیلی خوب متوجه میشن. مثل فرق بفهمید که در وزرا مثلا همینطور است دیگه، وزیر این رئیس جمهور خاص حیثیت تقلیدی است برای اون که از این میاد. حالا مثلا عرفی زمان طبیعتا تا واقعا نعل به نعل مطلب تطبیق نمیشه برای اون، ولی بخوام تو ذهن اون بیادش مطلب، این هم همینطوره. ما میگیم خود آب نجس شده، خود آب نجسه و متنجسه، نه الماء المتغیر، لذا حیثیت تقلیدی نیست و تعلیلی هستش. مطلب انشالله براتون واضح شده باشد. این فرمان که الا انه عرفن من اسباب العروض، این از اسباب عروضه، یعنی حدوثن حیثیت تعلیلی است. لا من مقبمات الموضوع والمعروض، از مقبمات و از قیود موضوع و معروض نیست. فرض بفرمایید کارتون مثالی که ما داریم، صومی که رأی و اجتهاد مفتی، صوم روزه، صومی که رأی و اجتهاد مفتی به آن تعلق گرفته است واجب نیست، بلکه خود صوم واجبه. حتی واضح شد چی واجبه؟ خود صوم، صوم به نحو مطلق واجبه، نه آن صومی که رأی مجتهد به آن تعلق گرفته. نتیجه این است که اگر رأی رفت، کماکان وجوب صوم شما باقی میماند. تشریح عرض کنم، یا خواست میگید نه، ذات صوم که واجب نیست، از صومی که الذی تعلق بهی رأی المجتهد، اون صوم واجب. میگیم نه، خود صوم واجب. احسن تو، حیث تعلیلیه داره، سبب عموم هستش. انشاءالله دیگه این مطلب خیلی خوب برامون جا افته. البته اصارت نمی کنیم اینا رو که آقایان بلد بودن از سابق، میخوایم مطلب خوب بفهمیم که جناب آخون چی میفرمان. بذاریم بعد تاکید میکنیم، لا من مقبمات الموضوع و قیود موضوع و معروض. جناب آخون پاسخ میدن، میگن آقا خیلی تشکر میکنیم، مطالب بسیار مفیدی فرمودید، ولی اینا هیچ کدوم مورد پذیرش ما نیست، اینا رو ما قبول نداریم. ای آقا ما خودو خسته کردیم. میگه نه اشتباه کردید. چرا؟ ایشون میگه شما مگر مبنای ما رو قبول ندارید؟ مگر مبنای ما رو خبر ندارید؟ میگیم چرا خبر داریم، حالا دوباره بفرمایید. میگه مبنای ما این است که اصلا احکامی وجود نداشته طبق رأی مجتهد. رأی مجتهد و فتوای او ته تهش یه منجزیت و معذریت درست کرده که اگر به واقع اصابت کرد منجز تکلیف، اگر اصابت نکرد معذر تکلیفه. همین، بیش از این مقدار نداره. چه شما حکم جواز تقلید رو از طریق جبله و فطره بدانید و مثلا ارتکاز و اینجور ادله لبیه بدانید، چه از طریق ادله لفظیه بدانید، آیات و روایات بدانید، چیزی بیش از این نیست. حالا اخبار اینجا مطرح بود دیگه، اون چهار دسته خبری که عرض کردیم، هیچی بیش از این نیست. مقتضای حجیت چه عقلا و چه شرعا منجزیت از معذریت. یعنی آخون میگه که شما میگی یه حکمی در حق من ثابت بوده، حالا شک میکنم با مرگ مجتهد اون حکمی که در حق من ثابت بوده کماکان هست یا نیست، من به شما میگم اصلا حکمی نبوده. چی داری میگی؟ حکمی نبوده، یه منجزیت و معذریتی بوده، تمام شد، حکمی در کار نبوده. تو صرفا به فتوای این مجتهد عمل کردی، نقدر کن جرسان به جهنم نری، همین. اما حکم چیه؟ حکم که فقط خدا میدونه چیه، ما چه میدونیم حکم واقعی چی هست و حکم اصلی چی هست. اونی که من دارم یه فتوایی است که منجزیت و معذریت ایجاد میکنه. خب نه، ایشون قبول ندارم دیگه، حالا قبول ندارم. حالا تو توضیح قبلا که گفتیم، مطالب توضیح ادامهش میاد، مطلب که نظر مقابلی ها گفته میشه. ولکنه، بله عبارت خوندیم، بله، ولکنه لا یخفا انه لا یقین بالحکم شرعا سابقا. چی گفت است که ما یقین به حکم داشتیم، حکم شرعی داشتیم سابقا؟ اصلا ما یک حکم اصلا نمیدونستیم چیه، حکم که فقط خدا میدونه چیه. فإن جواز التقلید إن كان بحكم العقل و قضية الفطرة والجبلة و چیزای از این قبیل قبلا عرض کردیم، اگر جواز تقلید به حکم عقل و مقتضای فطرت باشد، کما عرفته، خاطرتون میاد دیگه پنج دلیل برای جواز تقلید ذکر بودن، ستای اول لبی بود، دوتای پایانی که دلیل چهارم پنجم باشد دلیل لفظی بود، آیات و روایات باشد. منتها قبل از این پنج تا چی رو فرمودن؟ جبله و فطرت رو فرمودن و فرمودن عمده دلیل ما در جواز تقلید همین جبله و فطره هستش. بعد از اینکه اینو فرمودن بس را اون پنج دلیل میرفتن و از اون پنج دلیل هم فقط دلیل پنجم که اخبار باشد و بسی رفتن. خیلی خوب، این کانه به حکم العقل و قضیه الفطره، همون جبله که ما عرفته، همچنان که شما فهمیدید و دانستید، فواضحون، این مطلب واضحه. چرا؟ فانه لا یقتضی از ید من تنجز ما اصابه من التکلیف و العذر فی ما اخطأ فهو واضحون. اصلا اون جبله و فطرت و دلیلی که مطرح کردیم، این اقتضا نداشت بیشتر از منجز شدن آن تکلیفی که اصابت بکنه، ما اصابه من از تکلیف، اون جایی که فتوای مجتهد اصابت بکنه به اون تکلیف، این میشد منجزیت. اون جایی هم که به خطا برود فتوای مجتهد، معذریت بود. یعنی چی؟ یعنی در قیامت اگر شما رو بردن در دادگاه عدل الهی، گفتن آجان من در رکعت سوم و چهارم سه تا تسبیحات اربعه باید میگفتی و تو یه عمر نماز خوندی یه دونه تسبیحات اربعه گفتی، شما چی پاسخ میدی؟ میگی آ خدا، جناب الله، من اینجا عذر دارم. به عذر چیه؟ فتوای مجتهد. این مجتهد کذایی این بود به من گفت که یه دونم کافیه، من طبق فتوای اینم. آره اون نه نه اون مجتهدم میگه خدا رو دور پیش میاد. حالا بعدتر این طوره، این عذر میه، فقط همین عذر. اما اگر هم اصابت کرد به واقع تو منجزیت داره، خدا میتونه بگه آقا مجتهد که به تو گفته بود که فتوا اینه، مطلب اینه، واقعا هم که همین بود، درست بود، تو چرا طبقش عمل نکردی؟ اینجا منجزیت هست. خب تنجز ما اصابه من التکلیف بل عذر فی ما اخطا و هو واضح و این کان بالنقل فکذالک علی ما هو التحقیق. نقلش چی بود؟ آقا آیات روایات بودن که اگرشون فقط روایات رو پذیرفت، همون اخبار رو پذیرفت که بالمطابقه بالالتزام بالمنطوق بالمفهوم ازشون استفاده میشد. روایات رو قبلا اشاره کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. خیلی خوب، اگر اینطور باشد بازم همینطور، فرقی نمی کند. من ان قضیه الحجیه شرعا لیس الا ذلک. ذلک یعنی چی آقا؟ التنجز عند الاصابه و العذر عند الخطا. فرقی نمی کنه، مقتضای حجیت از نگاه شریعت هم نیست مگر همین تنجز در صورت اصابت به واقع و عذر در صورت خطا و اشتباه. لا انشاء احکام شرعیت، یه ظاهریه میخواد اضافه کنید، لا انشاء احکام شرعیت ظاهریت على طبق معداها، یعنی معدای حجت. نه اینطور نیستش که یه احکام شرعی ظاهریه طبق معدای حجت و معدای فتوای مجتهد و معدای اماره ایجاد بشه. حجت که ما میگیم دیگه عام است دیگه، اماره و خبر واحد و فتوای مجتهد همه رو در بر میگیره. چی؟ نه اصلا ایشون میگه اصلا حکم شرعی شکل نمیگیره، چه واقعی چه ظاهری، واقعی که معلوم شکل نمیگیره، چون ما از مصوبه
واقعی
نه اون که تنظر مصوبه است، اون که اصلا هیچ محل بحث خارجه. دقت بکنید ایشون حتی در بین مخطئه هم با تخطئه میکنه حرف مخطئه رو، میگه حتی احکام ظاهری هم شکل نمیگیره، اصلا حکم شکل نمیگیره، فقط منجزیت معذره. یا خون بده که بالاخره زورش برسه حرفا رو میزنه، ما مگه جرأت نمیزیاد بده. خب فلا مجال لاستصحاب ما قلده. ما قلده یعنی چی؟ یعنی اون احکامی که تقلید کرده، ما یعنی اون احکامی که استصحاب بکند، اون احکامی که در اونها تقلید کرده است از مجتهد و مفتی. چرا؟ لعدم القطع بهی سابقا، قطعی در کار نبوده، قطع هم کجا بود؟ قطع من نداشتم الا علامات تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب فراجه، مگر به اون صورتی که ما قبلا در برخی از تنبیهات استصحاب مورد اشاره قرار دادیم و تکلفا مطلب رو گفتیم، فراجه به اونجا رجوع بکنید. خب کدوم تنبیه استصحاب منظورشون هست؟ این دو تنبیهات استصحاب، تنبیه ثانی. احسنتم، هر منظورتون که حالا اگر کتابای شما داشته باشد پاورقی و سمر سفر نوشته باشه که خیلی خوب برمیگه در مصفحه اونجا داشت که ثم انها هنا تنبیهات الاول انه یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الشک و الیقین، الثانی انه هل یکفی فی صحت الاستصحاب الشک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوته و ان لم یحرز ثبوته. بنابراین که بر فرض ثابت بوده این میشه استصحابش کرد، ولو که بفرمایید که از منظر مبارکتون که محرز نبوده از ثبوت، ثبوت یقینی نه، ثبوت تقدیری مثلا یه همچین بیان معرف کنیم. فیما رتب علیه اثر شرعا و عقلا ایشون میفهمن اشکالون بعد بیان میکنن، یه مقدار میان پایین تر مثلا و بهی یمکن ان یذب عما فی استصحاب الاحکام التي قامت الامارات المعتبره على مجرد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها.
بنابراین که این احکام ثابت بوده باشند، حالا ما شک میکنیم که کماکان هم هستن یا نیستن. خب اون بهی یمکن ان یدب اما فی حساب کذا کذا من الاشکال به انه لا یقین بالحکم الواقعی، حکم واقعی رو ما یقین نداشته ایم. ارمز از این که ولا یکون هناک حکم آخر فعلی بنا ان علامه هو التحقیق، حکم دیگری که همون حکم ظاهری باشد، حکم فعلی که حکم ظاهری باشد اینجا وجود ندارد برابر نظر تحقیقی ما. چرا؟ من ان قضیت حجیت الاماره لیست الا بله تنجد التکالیف مع الاصابه و العذر مع المخالفه. ایشون میگن با این بیانی که در تنبیه ثانی داشتیم که توضیح میدهن متکلفانه اینو تو بیان کردیم، میشه به این اشکال هم پاسخ داد و این اشکال رو هم مرتفع کرد. اما الان بیانشون چیه؟ من بیانشون خیلی سریع میخوانم، اشکال ندارد. حالا برگردیم دوباره از تنبیه ثانی. فرمودن انه هل یکفی فی صحت الاستصحاب الشک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوته و ان لم یحرث ثبوته فی ما رتب علیه اثر شرعا او عقلا. اشکال، حالا اشکال رو بیان میکنن. شماره یک، من عدم احراز ثبوت فلا یقینا، من یقین ندارم و چی میخوام استصحاب کنم؟ شما در استصحاب تعریف استصحاب چی میگید؟ ابقاء ماکان. ماکان یعنی چی؟ یعنی این کینونت بودن، وجود داشتن، این مهمه. یه ثباتی میخواد. اصلا وقتی یقینی نیست ثباتی نیست، وجودی نداشته. دقت میکنید چی شو میخوام ابقاء بکنیم؟ ابقاء هم فرمودن الحکم و البقاء دیگه، در فرائض الاصول در رسائل شیخ انصاری براتون بیان کرده است دیگه. فرمود تعریف اسد و اخطر استصحاب ابقاء و ماکان. بگذارید بر تقدیر من عدم احراز ثبوت، اصلا ثبوت احراز نشده، ثبوت تکلیف احراز نشده، خودش تقدیریه. فلا یقینا ولا بدمن، یقین سابق نداریم و چاره ای نیست، حتما یقین باید بشه. بل ولا شک کرد، حتی شک هم نداریم. چرا؟ فانه علی تقدیر لم یثبت. این علی تقدیر وجود مطلب بوده که این وجودش هم که ثابت چی آقا نشده، اون حکم ثابت چی آقا نشده است. لذا من چی هم شک بکنم؟ یعنی ببینید یه لحظه با من باشید آقا، حتی داریم درس گذشته رو مرور میکنیم. این شک در چیه؟ شک در یه امری است که در صورتی که بوده باشد، یعنی من میگم من شک دارم در این حکم در صورتی که این حکم بوده باشد و این حکم نبوده است، پس شما شک هم دیگه نداریم. این شک ما وابسته است به اینکه این حکم وجود داشته باشه دیگه، و این حکم هم که خودش تقدیری یا خودش قطعی نیست وجودش، که پس شک هم در واقع هوا میشه دیگه، شکش هم حتی میپره. خب این نکته اول. دوم، و من ان اعتبار الیقین انما هو لاجل ان التعبد و التنزیل شرعا انما هو فی البقاء لا فی الحدوث. اعتبار یقین فقط از آن جهت است که تعبد و تنزیل شرعی این فقط در بقا است نه در حدوث. یقین سابق موضوعیت نداره بلکه طریقیت داره و زمین ساز شک در بقا. اگه اینطور گفتیم فیکف شک و فیه علا تقدیر ثبوت، ما بگیم که شک میکنم در بقا بر فرض این که این بوده است یا همچین چیزی، فیتعبد بهی علا هذا التقدیر، من تعبد فرضی پیدا میکنم، میگم در فرضی که این بوده است، حالا من شک میکنم که هنوزم هست یا نیست، من متعبد میشم به بودنش، اما متعبد میشم به بودنش در صورتی که وجود داشته قبلا. مثلا که فیترتب علیه الاثر فعلا فی ما کان هناك اثر و هذا هو الاظهر و این اظهر است. این همون نکته ای است که اینجا فرمودن که الا علی ما تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب. اونجا فرمودن اشکال، یه طرف اشکال چی بود آقا؟ رد این مطلب بود. یه طرف دیگر شماره دو پذیرش مطلب بود که ما بگیم استصحاب تقدیری هم میشه کرد، استصحاب بکنیم علی تقدیر ثبوت این در سابق، لکن همین نظر دوم که پذیرش استصحاب به این شکل باشد رو اونجا چی فهمیدن؟ فهمیدن به هاداه و الازهر، این ظاهر تره. حالا اینجا که رسیدن میگن شما با اونجا یه حرف میزدیم، شما هم چطور جدی گرفت اینقدر، ما اونجا متکلفانه به زور یه حرف میزدیم. میفرمان که الا علامات تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب فراجه، ما بله مراجعه هم کردیم، چون میگن امر سیغه ام ظهور در وجود دارد دیگه، ما امر آخوندم برای اون مهمه.
من
آخه ایشون میگه بابا این اصلا اون فتوای او هیچ خاصیتی نداشته غیر از منجزیت به با از
دلیل. من قبلا
آخه شما چرا وضعیت این بوده قبلا؟
قبلا از
شما جا همون حرفی دارید قبلی گفته، شما در واقع دارید کلمه حکم عوض کردید گوشید داشت وزیفه فرق نکرده، اونم همین رو میگفتی، اون کسی هم که مستدل هم همین رو میگفتی، که اون میگفت احکامی که من بهش عمل کردم، حالا شما میگید وظایفی که من وقت داشتم، این تفاوتی نکرد که فقط کلمه رو عوض کرد. جناب آخوند میگه طبق مبنایی ما اصلا حکمی در کار نبوده، هیچی نبوده، نه یه منجز و معذر بوده، فقط این در حدی بوده که یه عذری برای شما درست کنه، شما جهنم نرید. میگه من داشتم نه خیلی خوب شک دارم در چه چیزی؟ میگه در چیزی که اصلا وجود نداشته، در چیزی که اصلا وجود نداشته، اصلا اون وقتش هم حکم نبوده، اون وقت هم بهانه ای بوده، دقیقا میکنم چی از من چیزی بیش از این نبوده. حالا مبنای آخون نتیه ما که قبول ندیم ارمان هم توکه ولا دلیل علا حجیت رأیه سابق فی اللاحق، دلیلی بر حجیت رأی سابقش نداریم در حالت بعدی و در حالت لاحقه که وجود دارن. خب این آقا طبق نظر آخوند خراسانی میگن آقا مطلب واضحه و مطلب همین هست، اما طبق نظر کسانی که غیر از آخوندن، غیر از آخوند نه یعنی قائل به سببیت ها، نه کماکان قائل به طریقیت، اما میگن بابا این که ما میگیم امارات طریقیت دارن یعنی مطابق معدای امارات حکمی شکل میگیره، الا اینکه حکم که ظاهریه، حکم ولی واقعا حکم، واقعا حکم شرعی است، اما حکم شرعی ظاهری هست. اگر ما اینطور گفتیم اهم از اینکه احکام تکلیفیه باشد، اهم از اینکه احکام وضعیه باشد، ولی به هر حال حکمی است که طبق معدای امارات، طبق معدای اجتهاد مجتهد، طبق اینها شکل میگیرد. اگر ما اینطور گفتیم خب بله دیگه اینجا ما میتونیم بگیم که این میتونه استصحاب بکنه، چون حکمی واقعا وجود دارد، گرچه این حکم ظاهری هستش. و اما بنا ان علی ما هو المعروف بینهم، بنابر اون چه که معروف است بین فقها و علما و اصولیین، من کون قضیه الحجیت الشرعیه، از این که چی مشهور است و معروف است بین اونها، این نکته مشهور و معروف است بین اونها که مقتضای حجیت شرعیه جعل مثل ما عدت الیه، یعنی ما عدت الامارت الیه یا ما عدت الحجت الیه، جعل مثل آن چیزی است که اماره به آن منجر شده است و معدی شده است، من الاحکام الواقعیت تکلیفیه اول وضعیت شرع، اول وضعیت شرعا فی الظاهر، طبق معدای اماره، طبق معدای فتوا، طبق معدای حجت، احکام واقعیه تکلیفیه یا وضعیه از نگاه شریعت البته در ظاهر شکل میگیرن، در ظاهر شکل میگیرن، اما ما بهش میگیم احکام ظاهریه. فلاستصحاب ما قلده من الاحکام و ان کان مجال بدعوا بقاء الموضوع عرفا، این و ان کان در واقع دارد زمینه فراهم میکنه برای اون الا ان الانصاف، دقت میکنین؟ حالا فعلا چون ما به الا ان الانصاف کار نداریم، بعد اینطوری بخونیم بگیم استصحاب ما قلده من الاحکام، بله این له مجال، مجالی دارد با چه ادعایی؟ به دعوا بقاء الموضوع عرفن، عرفن باقی موضوع چطور؟ حکمی بوده است، البته حکم ظاهری، حالا شک میکنیم کماکان هست یا نیست و من تا اون حکم عمل کردم، اون حکم در زندگی من ثبات داشته، برای من ثبات داشته، من هم تا اون حکم عمل کردم، حکمی بوده. بوده است در واقع، تو حکم ظاهری واقعا بوده است، حکم ظاهری در خارج بوده است. از منظرشون که و من به اشتباهش عمل میکردم، عرفا میگن کماکان هم میتونی اینو به حساب کنی چون موضوع باقی هستش. لعجل کون رای عند اهل العرف من اسباب العروض لا من مقدمات معروض. از منظرشون که عرض کردیم در اون تعبیر عبارت الصوم واجبون یا صلات الجمعه واجبتون، واجب حکمه که بر صوم عارض شده، پس صوم میشه معروض، میشه موضوع این حکم. خب صوم چیه؟ همون معروض و موضوع. از منظرتون که این خود صوم معروضه، خود صوم موضوعه، حکم روی این رفته بوده. اما اینکه چرا حکم وجوب بر صوم عارض شده، دلیلش فتوای مجتهده. پس فتوای مجتهد سبب عروض حکم است. همین حیثیت تعلیلیه که قبل از این توضیح دیم، فتوای مجتهد سبب عروض، حیثیت تعلیلیه بیانگر چراییه. حالا حیثیت تعلیلیه اگر بخواییم تو فارسی بفهمیم و معنا کنیم، بگیم بیانگر چرایی. قرار مذاب کنیم که این فتوای مجتهد فقط بیانگر چراییست. اگر کسی بگه چرا عروض واجب شد، میگیم چون مجتهد فتوا داد. چرا صلات الجمعه واجب شد؟ چون مجتهد فتوا داد. چرا سه مرتبه تسبیحات اربعه در نماز واجب شد؟ چون مجتهد فتوا داد. این میشه حیثیت تعلیلی سبب عروض. اما اون چیزی که واجب است واقعا خود صومه، نه صوم متعلق فتوای مجتهد، نه صوم مقید. از منظرتون که بله، و این کان مجالون به دعوا بقاء الموضوع عرفن، اگرچه برای استصحاب اینجا بگیم که مجالی وجود دارد با این ادعا که موضوع عرفن باقی است. چرا؟ لعجل کون رأی عند اهل العرف من اسباب العروض، رأی مجتهد، اجتهاد مجتهد، فتوای مجتهد در نزد عرف از اسباب عروضه، یعنی از علل حدوث حکمه، از علل بفرمایید که عروض حکمه، حیثیت تعلیلیه است. لا من مقدمات المعروض و قیود الموضوع، از مقدمات موضوع و قیود موضوع و مقدمات معروض نیست. الا عند الانصاف، که دیگه انصاف نیستش که بحث تمام شده، باید که ادامهش بشه برای آینده. به همین مقدار بسنده می کنیم دیگه. فکر می کنم که مقدار باقی مونده دیگه خوراک یک جلسه باشد انشاءالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.